رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه کارشناس محترم به پرسش های اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن که همچون برنامه های گذشته در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که خداوند متعال این تلاش ها رو از ما و شما و دوستان عزیزی که زحمت میکشن و عزیزان شنونده‌ای که در واقع قوام برنامه به اونهاست و اونها هستن که حیات و حرارت میبخشن به این برنامه، از همه ماها قبول بفرماید. انشاءالله که این حرکت باعث بشه که خدا ماها رو دوست داشته باشه. تر همون سور کافی داریم که پیامبر فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم فان الله یحب بغات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه. یقینا خداوند متعال دانشجویان و طالبان علم رو دوست می‌دارد. خب این تعلیم و تعلم در واقع یکی از بهترین راهاش همین پرسش و پاسخه. یعنی از طریق پرسش و پاسخ ما در حوزه تعلیم و تعلم وارد میشیم که اون وقت انشاءالله دوستان عزیز شنونده ما میشن محبوب خدا. الا ان الله يحب بغات العلم.
ان شاء الله همین جوری باشه. آغاز میکنیم برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث‌های ابتدایی برنامه که جناب استاد مطرح می‌فرمایند به بحث وظایف امت در قبال امام رسیدن و فرمودند در برنامه گذشته که یکی از اصلی ترین این وظایف بحث معرفت و شناخت امام معصوم استش، که البته منظور از معرفت امام چند مرتبه میتونه داشته باشه. بحث شناسنامه‌ای بودن این معرفت، معرفت نسبت به فضائل امام معصوم، بحث کرامات و امور خارق عادتی که از امام معصوم سر میزنه، و در پایان بحث این که ما امام را به عنوان امام مفترض و طاعه شهید و قریب بایستی بشناسیم. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله ممنون. و مرحله پنجم که در واقع امام میشه واسطه فیض خداوند متعال، میشه ارز کنم که قصب عالم امکان که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبت ترز و سما. این پنج مرحله مراحل شناخت امکرس کردیم. مرحله پنجمش بهترین منبعش زیارت جامعه کبیره و از این دست منابع که در اثبات الهدا مثلا یا کتابی مثل ارشاد مرحوم شیخ مفید یا اصول کافی، اینها منابعی است که میشه امام رو بیشتر شناخت. پس یک شد امام شناسی و معرفت امام، و دو محبت امام، دوستی و دشمنی. محبت رو از کنم که بغض و دشمنی از امور قلبیه و نمیشه به عنوان تکلیف و وظیفه مشخص کرد بیم تو باید فلانی دوستش داشته باشی. امر قلبیه با امر و نهی درست نمیشه. نمیشه گفت تکلیف تو اینه که فلانی دوست داشته باشی، تکلیف تو اینه که فلانی رو دشمن داشته باشی. اما مقدماتی دارن اینها، این دوستی و دشمنی مقدماتی داره که با ایجاد اون مقدمات میشه انسان دوستی رو به وجود بیاره و دشمنی رو از بین ببره. مثلا انسان فطرتاً کمال و زیبایی رو دوست داره، و این زیبایی در هر کس ببینه به او محبت پیدا میکنه. و با توجه به این که همه کمالات و همه زیبایی ها و همه جمال معنوی در امام موجوده، هر کس که نسبت به امام و صفات امام معرفت پیدا بکنه به طور طبیعی امام دوست خواهد داشت. پس محبت نسبت به امام فرع بر معرفت امامه. البته میشه نفس رو به محبت افراد فراخوان و از این طریق هم محبت ایجاد میشه. خب ما روایت مثلا از پیامبر داریم که فرمودن الا من مات علا حب محمد و آل محمد مات شهیدن مات سعیدن مات مغفورن له. هر کس بر محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر از دنیا بره، شهید از دنیا رفته، خوشبخت از دنیا رفته، آمرزیده از دنیا رفته. این روایات، خوندن این روایات خود به خود باعث ایجاد محبت میشه، چنانچه اگه انسان به دستورات خدا و پیامبر و اهل بیت عمل بکنه، خود اون عمل باعث ایجاد محبت میشه. روایات دیگه هم داریم از پیامبر نقل شده که فرمودن در روز قیامت بنده گام از گام بر نمی‌داره مگر اینکه از چهار مطلب ازش میپرسند که باید پاسخ بده: از عمرش که عمرش چطور به پایان رسونده، از جوانیش که چطور به پیری رسونده، داراییش که از کجا به دست آورده و کجا مصرف کرده، و از محبت ما اهل بیت علیهم السلام، غایت المرام، صفحه 261. بنابراین این روایات، خوندن این روایات و دونستن این روایات خود به خود و شناخت اهل بیت علیهم السلام باعث میشه که انسان نسبت به امام محبت پیدا بکنه، چون انسان فطرتاً زیبایی دوست داره و امام زیباترین سرودهای آفرینشه. سومین گام، یعنی سومین وظیفه امت در قبال امام، اطاعت از امام هست. این وظیفه بسیار مهم هست. انسان باید از امام اطاعت محض داشته باشه، چون بدون اطاعت امت از امام دیگه فلسفه برای وجود امام باقی نمیمونه. معلوم ازش اطاعت نکنن دیگه چطور امام میتونه باشه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن خدای تبارک تعالی محبت و دوستی ما رو بر شما واجب کرد و اطاعت از ما رو بر شما لازم فرمود. آگاه باشید هر کس از ماست باید از ما پیروی بکنه. اگه کسی اطاعت نکرد از امام، دیگه او از امام نیست، از اون طایفه که حقیقت اسلام باشه فاصله گرفته. این حدیث کاملا روشنیست. از مولا امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود در صورتی که امام به تکالیف خود عمل کرد، که گفتیم که حتما عمل میکنه، بر مردم واجب است که از او اطاعت کنند و از او بشنوند و از او پیروی بکنند و هنگامی که اونها را فرا میخونه اجابت کنند. اگه کسی امام رو حقیقتا بشناسه، حتما محبش خواهد شد، حتما دوستش خواهد داشت. و محب واقعی از محبوب خود نافرمانی نمیکنه. معقول نیست که انسان امام رو دوست داشته باشه ولی مرتب برخلاف حرف امام عمل بکنه، برخلاف خواست امام عمل بکنه. به این ترتیب میبینید که این ستا بر هم مترتبن، یعنی معرفت محبت میاره، محبت اطاعت میاره و اطاعت سعادت میاره. اگه انسان این سگام رو برداشت، قطعا خوشبخت خواهد شد و قطعا به مقصد خواهد رسید. چهارمین تکلیف امت در قبال امام، خیرخواهی نسبت به امام و نسبت به حکومت و رهبر و پیشوای خودش، که باید خیرخواه باشه. این النصیحت لائمه المسلمین رو که در روایات ما اومده و در نهج البلاغه هم به شکل دیگه اومده، این رو بعضیا بد معنا میکنن. مثلا میبینید که عرض کنم که مطلبی که باید خصوصی به حالا غیر امام، به نایب امام برسونه، تو نامه سرگشاده به همه دنیا خبر میده، بعدم بهش میگن چرا این کارو کردی، میگه از باب نصیحت. برای نصیحت در عربی معنای خیرخواهیه، نه معنای موعظه. چی میخواد امام معصوم موعظش کنه؟ اینکه شما باید نسبت به امام ناصح باشید. نصیحت نسبت به امامان معناش موعظه و پند دادن به امام نیست، معناش خیرخواهی امامه، که متأسفانه بعضیا بد میفهمن. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اما حق من بر شما آن است که نسبت به بیعتی که با من کردید وفادار بمانید. این وفای به بیعت خودش باز مورد بعدی است که حالا ما اشاره نکردیم. و در پنهان و آشکار خیرخواهی کنید، خیرخواه امام باشن. و هرگاه شما را فرا خواندم اجابت کنید و هنگامی که به شما دستور دادم اطاعت کنید. این رو من از نهج بلاغه فیض الاسلام خطبه 34 صفحه 14 نقل کردم. بنابراین ناصح بودن، نصیحتگری، معناش همین خیرخواه بودن هست و اطاعت هم که گفتیم اشاره کردیم و عمل به بیعت خودش باز بحث دیگه است که باید اون بیعتی که انسان کرده حتما وفادار بمونه. در فرمایش دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن پیامبر در مسجد خیف در منا سخنرانی کرد و فرمود سه چیز است که در قلب انسان مسلمان خیانت نسبت به اون راه نداره. یعنی هرگز مسلمان مؤمن این سه چیز رو در این سه چیز خیانت نخواهد کرد: اخلاص عمل برای خدا که انسان کارش رو فقط برای خدا انجام بده، مؤمن اینجوریست. دو، خیرخواهی برای پیشوایان مسلمانان، اینکه انسان نسبت به امامان خیرخواه باشه. و سه، همراهی با جماعت مسلمانان، اینکه از اون جمعیت و از اجتماع مسلمان هایشون کنارگیری نکنه. این اصول کافی با امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به نصیحت ائمه المسلمین و لزوم اجتماعهم جلد دوم صفحه 298 بود که این حدیث من انتخاب کردم. بنابراین یکی دیگه از اون وظایف مردم نسبت به امام همینه که خیرخواه امام باشن. یکی هم این که حالا اشاره کردیم که وقتی که امام اونها رو فرا میخونه نیازی که بخوان اینا در صحنه باشن، در صحنه باشن. خب امام مجتبی علیه السلام مردم رو فرا میخونه برای جنگ با معاویه و اینها نمیان. انقدر امام سخنرانی کرد، دیگران سخنرانی کردن، یه عده معدودی میامدن و اکثرا نمیامدن. یا مولا امیرالمومنین علیه السلام دیگه این اواخر دیگه میفرمود که لقد ملعتم قلبی قیها، شما دیگه دل منو پر از چرک و خون کردید. این همه تابستون میگید هوا گرمه، بذارید مقدار گرمای هوا کم بشه، زمستان میگید هوا سرد، بذار سردی هوا کم بشه. کسی که از گرما و سرما میترسه، خب از تیر و نیزه و شمشیر بیشتر میترسه. این عدم حضور در صحنه یکی از اون علل و رموز عظمت ملت ایران همینه که در مدت این بیش از 40 سال در صحنه حضور پیدا کردن. چون حضور پیدا کردن، دشمنان با همه توطئه ها و همه نقشه ها و طرحهای شیطانی که داشتن ناکام موندن. حضور مردم در صحنه و وقتی امام اصلا فراخوان میده یکی از وظایف بسیار مهم مردم هست. البته حالا تکالیف دیگر هم به عهده مردم هست که مقدار کافی باشه. ما در برنامه بعد انشاءالله جایگاه و موقعیت امام رو در اجتماع و نکات دیگه راجع به این ارتباط خواهیم داشت انشاءالله.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. بنابراین بحث محبت قلبی نسبت به امام، اطاعت از امام، اطاعت محض در واقع از امام برای رسیدن به سعادت، خیرخواهی نسبت امام، و نکته پایانی هم در صحنه بودن برای اجرای اوامر امام که ما در زمان حاضر نسبت به حضرت ولیعصر علیه السلام هم همین وظایف رو در واقع داریم. و جناب استاد میشه گفت که برخی از فرق اسلامی تا جایی از این وظایف رو شاید جلو اومدن، مثلا محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام را دارند، اما در بقیه مراحل شاید اینها میلنگن. این میتونه درست باشه یا نه؟
بله دیگه، باید به دنبالش اطاعت باشه، چون محبت صرف محبت که اگر بخواد اطاعت دنبالش نباشه معلومه که من اون محبت هم نیست، یا اینکه محبت محبت کامل و واقعی نیست.
بله همینجوری هست. بسیار ممنون. ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 هستش.
دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. اولین سوال شنونده عزیز آماده هستش که با همدیگه میشنویم.
این بحثی که مربوط به بحث اقسام صفات خداوند است که صفات را گاهی به صفات ثبوتی و سلبی تقسیم میکنن و صفات ثبوتی را میشه به صفات جلال و جمال تقسیم کرد، چنان که میشه صفات را به صفات ذات و صفات فعل تقسیم کرد، این بحث اگر استاد بزرگواری کنن، زحمت بکشن، این قسمت برای ما توضیح بدن. حسن نجفی هستم از کرمانشاه.
ممنون از شما حسن آقای نجفی، سوالشون رو شنیدیم، استاد در خدمتتون هستیم.
این تقسیم ها با معیارهای مختلفه. یه وقت ما بر حسب این که صفات ممکنه جنبه اثباتی داشته باشن، ممکنه جنبه سلبی داشته باشن، تقسیم میکنیم صفات رو، میگیم صفات ممکنه ثبوتی باشه، ممکنه سلبی باشه.
بله.
صفات ثبوتی یعنی صفاتی که در خدا هست و باید باشه، مثل علم، مثل قدرت، مثل حکمت، رزاقیت، اراده، چیزی از این قبیل. صفات سلبی اون صفاتی که نباید در خدا باشه و نیست، مثل مرکب بودن، جسم بودن، محتاج بودن، نقص داشتن، چیزی از این قبیل. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، شریک داشتن مثلا. این خودش یک تقسیمه با این معیار.
بله.
که اون صفاتی که جنبه اثباتی دارند و باید ثابت باشه در خدا کدوم هاست، اون صفاتی که نباید باشه کدوم هاست. یه وقت ما با یک نگاه دیگه صفات تقسیم میکنیم، میگیم که اون صفاتی که برای فهمش و برای انتزاعش و برای از خونم که تعقلش ما نیاز به واسطه ای نداریم، همین که ذات رو تعقل میکنیم، همین که گفتیم واجب الوجود، نمیشه که علم رو تعقل نکنیم، نمیشه قدرت رو تعقل نکنیم، نمیشه حیات رو تعقل نکنیم. یه وقت نه، اینجوری نیست. وقتی میخوام صفت رو تعقل کنیم، انتزاع بکنیم، حتما باید قبلش یک واسطه رو در نظر بگیریم، با توجه به اون واسطه میشه اون صفت رو فهمید، یعنی اون صفت انتزاع نمیشه. وقتی مثلا میخوام بگیم رازق، خب اولین سوال اینه که رازق مرزوق کیه؟
بله.
بدون مرزوق نمیشه رازق رو تعقل کرد،
باید غیری باشه،
یک واسطه لازم هست که همون فعل باشه.
بله.
یعنی بدون وجود اون فعل، بدون وجود معلول، ما نمیتونیم اون صفت رو انتزاع بکنیم. به اون دسته اول میگن صفات ذات، به این دسته دوم میگن صفات فعل. صفات ذات اونهاییست که بدون واسطه مستقیما از ذات انتزاع میشه و چه از کنم معلولی در خارج باشد چه نباشد، اون فعل هست، اون صفت هست. چه معلومی در خارج باشد چه نباشد، او عالم است.
نه.
چه مقدوری در خارج باشد چه نباشد، او قادر است. او حیات دارد بدون هیچ ملاحظه دیگری. اما اونایش نه، با واسطه انتزاع میشن. مثلا میگیم که مرزوق، خب میگن مرزوق، میگیم رازق، خب مرزوقش کیه؟ میگیم خالق، میگن مخلوقش کو؟ میگیم فیاض، خب فیضش کو؟ میگیم باران، میگن خب باران باید بارش داشته باشه، باید آبی باشه، مثلا باران باشه. این صفاتش میگن صفات فعل. در مورد صفات جلال و صفات جمال دو تا نظر وجود داره. برخی از اعظم بزرگان ما تو کتاباشون آوردن، تو حرفاشون میگن و معتقدن که صفات جمال همون صفات ثبوتی هستن و صفات جلال همون صفات سلبی هستن. این یک نظره، بزرگانی هم این نظر رو دارند و شکردم تو نوشته هاشون، تو کتاباشون، تو حرفاشون فراوان گفتن. ما نظرمون اینه که نه، هم صفات جلال هم صفات جمال هر دو صفت ثبوتی هم. با اون تعریفی که ما داشتیم گفتیم که اگر صفتی در خدا نباشد و نمیشود باشد، میشه صفت سلبی. اما صفات جلال در خدا هست و باید باشه، منتها یه وقتی که صفت حکایت از رحمت و لطف، مهربانی و ایجاد و رزق و روزی داره.
بله.
یه وقت نه، حکایت از قهر و غضب و انتقام و اعدام و عذاب، این چیزها داره. هر دوش ثبوتی هن.
بله.
هر دو ثبوتی هن. اونایی که حکایت از رحمت و این از کنم که از خود قرآن هم گرفته شده، ذوالجلال و الاکرام، اونایی که جنبه کرامت و بزرگواری و بخشش و مهربانی و لطف داره، میگن صفات جمال. اونایی که حکایت از قهر و غضب و انتقام و عذاب و نابودی داره میگن صفات جلال.
بنابراین سلبی نیست تو این نظر.
سلبی نیست، هر دوش تو بوسیه. نظر ما اینه.
بله.
چون نظر اختلافی، چون مسئله اختلافی هست، خب ما اون نظر اول رو قبول نکردیم. یادم توی یکی از امتحانه هم که ما میداشتیم من توضیح دادم که اون نظر ما قبول نداریم، این نظر دوم رو نوشتم. اون کسی که مصحح بود چون ما اون نظر قبول نکردیم کلا نمره نداد. این نظر چون ما نظر خودمون نوشته بودیم،
ایشون خودش شاید صاحب نظر میدونستن.
نه اون چون اونی که بهش گفتن که هر کس اینا نوشت نمره بهش بده غیر از اون نمره نه. به هر حال این نظر ما بود، حالا ممکن بعضی از دوستان قبول نکردن، ولی ما با همین استدلالی که من عرض کردم نمیشه گفت که خداوند منتقم نیست. خداوند مرکب نیست، پس این مرکب نبودن میشه صفت سلبی. تو اونم سلب در سلب میشه ایجاب. حالا مرحوم علامه هلی فرمودن که صفات ثبوتی برمیگردن به صفات سلبی. اونجا هم باز ما اونم با اون نظر مخالفیم. ما معتقدیم صفات سلبی برمیگردن به صفات ثبوتی، چون سلب سلب میشه ایجاب، منفی در منفی میشه مثبت. وقتی میگیم خداوند محتاج نیست، محتاج یعنی عدم بینیازی، عدم بینیازی، و نیست میشه عدم در عدم،
بله،
که میشه خدا بینیازه. به هر حال ما معتقدیم که اون صفات سلبی هم برمیگردن به صفات ثبوتی. وقتی میگیم خداوند جاهل نیست، جاهل یعنی عدم علم، بله، نیستم که میشه منفی، منفی در منفی میشه مثبت،
یعنی
خدا عالم است. بله. اونجا مرحوم علامه هلی فرمودن که در کشف المراد جاهلی فرمودن که صفات ثبوتی برمیگردن به صفات سلبی، که ما معتقدیم نه، صفات سلبی برمیگردن به صفات ثبوتی. به هر حال اون که میگن که صفات سلبی همون صفات جلالن، اینو ما قبول نداریم. ما معتقدیم که صفات جمال و صفات جلال هر دو صفات ثبوتی هن، چون هر دو در خدا هست. خداوند منتقم هست، خداوند شدید العقاب هست. از کنم که
ذوالجلال فرمودی، تو ذوالجلال خودش یعنی
بله،
صاحب
جلاله. حالا این دیگه اختلاف نظر هست، تو عرض کردم که ما نظر خودمون رو گفتیم. حالا باز خود اینها باز تقسیم های دیگه ای دارن. مثلا فرض کنید که اسما و صفات خدا، اسم مستعصر و اسم غیر مستعصر، که اسم مستعصر رو هیچ کس خبر نداره، غیر مستعصر رو اولیاء خدا میتونن خبردار بشن، یا اسماء الحسنا و غیر اسماء الحسنا، یا تقسیم های دیگه هم وجود داره.
بله، بسیار ممنون جناب استاد، استفاده کردیم و ممنون از این شنونده عزیز و شنوندگان فرهیخته برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک این برنامه 30553 هستش که عزیزان شنونده میتونن سوالاشونو با ما در میان بذارن. یکی از شنوندگان با شماره 0913-4026 سوالی کردن که سلام، خسته نباشید، فرزند به وصیت پدر و مادر عمل نکند عواقبش چیست؟
این مورد به مورد فرق میکنه، ولی به هر حال گناه بسیار بزرگیست. نه فرزند، حتی قریبه هم وصی وصیت نکنه، قرآن به شدت وعده عذاب داده در سوره مارکه، بقره و جاهای دیگه، کسانی که به وصیت عمل نکنن رو خداوند وعده عذاب بهشون داده. بنابراین مورد به مورد فرق میکنه. یه وقت مثلا عمل نکردنش حق الناس تولید میکنه، هم گناه کرده گناه بزرگ، هم حق الناس به گردنش اومده که باید ادا بکنه، و گاهی حق الله میاد، البته حق الناس هم میاد، حق الله هم میاد، و گاهی حق الله هست، وصیت کرده که مثلا فرض کنه که براش نماز بدن، اجیر بگیرن، روزه اجیر بگیرن، حج انجام بدن، خب این وصیت عمل نکرده، حق الله به گردنش اومده، به گردن همین فرزندی که وصیت پدر رو عمل نکرده. گاهی حق برادر و خواهرها رو ضایع کرده، از اون حیث حق الناس به گردنش اومده. پس بر حسب این که این عمل نکردن به چه صورتی باشه، موارد خیلی متعدد میشه، ولی اون چی که به طور مشترک میشه گفت، یک، گناه گناه بسیار بزرگیست، و دو، حق بزرگی هم مخصوصا نسبت به فرزند. حالا یک وصی غریبه هست،
بله،
اون دیگه حق پدر و فرزندی رو زیر پا نذاشته، یعنی حق ولایت پدر رو زیر پا نذاشته، فقط حق وصی بودن رو زیر پا گذاشته. اما فرزند هم وصیه، وصیت رو زیر پا گذاشته، حق وصایت رو زیر پا گذاشته، هم فرزند حق ولایت پدر رو زیر پا گذاشته. بنابراین هم حق بزرگی به گردنش میاد و هم بر گناه بزرگی انجام داده و همین حق الله و حق الناس هم باید ادا بکنه و گاهی دیگه امکان ادا کردنش هم وجود نداره.
استاد بعضی از اوقات بعضی از این فرزندان حالا بهانه هایی دارن، مثلا میگن پدر ما تا موقعی که زنده بود درست حسابی نمازش رو نمیخوند، حالا وصیت کرده که اینقدر نماز اینقدر روزه، یا مثلا تا موقعی که زنده بودی چرا خودت پرداخت نکردی قرضاتو، یعنی یه حالتی که بعضی از این فرزندان به هر حال تقصیر رو میندازن گردن و پدری که مثلا از دنیا رفته. این بهانه ها تا چه حدی قابل قبول هستش؟
اولا اینکه فرض کنیم پدر اشتباه کرده، اگه پدر اشتباه کرد ما باید اشتباه بکنیم، او که وظیفش انجام نداده اشتباه کرده، آیا این نمازی که ما براش میدیم مساوی با نمازی خودش میخونده؟ نه خیر، از زمین تا آسمون فرق میکنه. حالا او اشتباه کرده و نمازشو نخونده، ما هم اشتباه بکنیم به تکلیف شرعیمون انجام ندیم؟ دو، گاهی بعضی از فقها، البته اینم همه نیستن، بعضی از فقها میگن اگر پدری اعتقاد به نماز وجوب نماز انسان نداشته، به گردن پسر بزرگترش واجب نیست، اما وصیت کرده باید وصیت حتما اجرا بشه.
بله.
یه وقت پدر اعتقادی به نماز نداشته و نماز نخونده، وصیت هم نکرده، مالی هم نداره، حالا بر پسر بزرگتر واجب است؟ بعضی از فقها میگن نه واجب نیست، اما اگه وصیت کرده اون اجرای وصیت مطلقا واجبه.
بله.
بدون تردید حتما باید وصیت واجب بشه، ولی اینکه خودش اعتقاد نداشته، انجام نداده، کوتاهی کرده، خب او کوتاهی کرده، ما که نباید کوتاهی بکنیم، او مرتکب حرام شده، اجرا نکردن وصیت هم حرام بزرگی است که ما مرتکب میشیم اگر انجام ندیم.
بسیار ممنون جناب استاد، همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
آقا یا خانم سهروردی از تهران گفتند من هر روز دعای عهد و عظم البلاء رو میخونم، تأثیر این دعاها چیست؟
تو خود روایتشون اومده مثلا درباره دعای عهد داریم، چرا کسی این دعا رو 40 روز بخونه از یاوران امام زمان علیه السلام خواهد بود و اگر قبل از ظهور امام زمان هم از دنیا بره در دوران رجعت بر میگرده و همراه امام زمان خواهد بود. دعای عظم البلاء هم برای دفع و رفع گرفتاری ها و بلاهایی که بر انسان نازل میشه تو خود دعای مضمون هست، هر دو دعای بسیار عالی هند.
993-38-78 گفتند لطفاً از استاد سوال بفرمایید که چه چیزهایی باعث فشار قبر میشند و چه چیزهایی باعث میشه که از فشار قبر جلوگیری بشه.
مهمترین عوامل فشار قبر اولاً نمامی و سخنچینی و دو به همزنی است، دوم غیبته، سوم ضایع کردن نماز، چهارم پرهیز نکردن از بول و نجاسات، بعدش ضایع کردن نعمت‌های خدا، مورد بعدی بد اخلاقی مخصوصا سوء خلق در خونه، اینا باعث فشار قبر میشه. بعد این 5-6 تایی که من گفتم بخشش، چه چیزهایی باعث میشه که فشار قبر برداشته بشه؟ این چیزها رو انسان نداشته باشه، بد اخلاق نباشه، نماز ضایع نکنه الی آخر، و روزه ماه رجب و روزه ماه شعبان عذاب قبر رو بر میداره. این دعای عدت و لکل حول لا اله الا الله الاخر این عذاب قبر رو بر میداره. و مراجعه کنید به کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی.
سرکار خانم فرزانه بازگشا از تبریز گفتند چرا خدا انسان را عریان آفریده ولی از آنها میخواهد که خود را بپوشانند؟ چرا میگویند جایی که سگ هست فرشته آنجا نازل نمی شود؟ پس چطور فرشته مرگ و دو فرشته نویسنده اعمال و فرشتگان دیگر که مأمور انجام وظایفشان هستند عمل می کنند؟
نسبت به سوال اول عرض بکنم که خب بله، انسان اولش خب نمی شد با لباس متولد بشه، که اگه می خواست با لباس متولد بشه وقت با بچه مثلا فرض کنید که 3 کیلویی با لباس متولد شد، لباس به درد اون زمانی میخورد که 3 کیلو بود، بعدی که مثلا 80 کیلو میشد چی؟ بعد اون لباس همینطور مثلا 80 کیلو میشد. منظور شما رو نفهمیدم، چرا با لباس مگه میشه با لباس خلق بشه؟ اما اینکه چرا باید لباس بپوشه؟ چون انسانه. حیوانات لباس ندارن چون حیوانن و حجب و حیا هم معنا نداره براشون. انسان چون انسانه شخصیت حتما باید پوشه.